سلام خدمت بینندگان عزیز و عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت سید الشهدا و یاران با وفایش و همچنین به استاد عزیزم جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی. همونطوری که استحضار دارید و بحث ما رو انشاءالله دنبال میکنید، تعریف عشق، رابطه او با حسن ازلی خداوند بیان شد با استناد به آیه امانت در قرآن کریم. مأموریت عشق هم مشخص شد، اما مأموریت اصلی عشق آن است همه عالم را عاشق خدا بکند، سبقه الهی ببخشد و آنها را به سوی خدا دعوت بکند، و این مأموریت در انسان کامل تجلی پیدا کرده است که 14 معصوم صلوات الله علیهم اجمعین این مأموریت سنگین را در عالم آفرینش داشته و دارند. استاد، این شعرهایی که در آغاز بحث خوندم در واقع ملاقات عشق به ساحت مبارک و قدسیه امام حسین علیه السلام، و در واقع عشق نمیخواهد بی حساب بدون برنامه، چون معمولا تا صحبت از عشق میشه میگن عشق تابعش قواعدی نیست، عشق این عقل که حسابگره، این عقل که ضابط منده، و عشق را به بی‌ضابطگی و شوریدگی و این چیزا متهم میکنن، ولی در واقع ما به دنبال اون عشق متعهد، عشق واقعی که برای انجام یک مأموریت سنگینی پا به عالم آفرینش گذاشته است میخوایم بحث کنیم استاد. چون عشق این نیست که حالا ما یا صدایی در نی ابزار موسیقی یا در آوازی در گلوی شخصی یا برای گرم کردن محفلی احساس میشه یه مقدار به ساحت عشق جسارت میشه، یعنی حرمت عشق حفظ نمیشه در روزگار ما، البته در روزگار ما نیست، مدت هاست که عشق به این مصیبت دوچاره. امشب میخواییم که در این برنامه انشاءالله پیرامون عشق متعهد، عشق دردمند، عشق مسئول، عشقی که برای اون مأموریت ازلی وارد عالم هستی شده، اصلا آفرینش برای همین هست، بحث بکنیم. از حضرت عالی استدعا دارم که اول تعریفی از عشق متعهد رو بفرمایید تا انشاءالله من طرح سوال بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بفرمایید برای وارد شدن در این بحث، همین جمله هایی که شما فرمودین ضمن اینکه تایید میکنم فرمای شما را، یه قدی وارونش کنیم. شما دنبال عشقی میکردین که متعهد است و مسئول آمده در این عالم. من عشقی که آمده در این عالم یک کاری انجام بده اینو نمیشناسم. اصلا عالم به دنبال عشق آمده، اول عالم نبوده عشق بیاد، اصلا قضیه وارونه است. بیان از تارینه که عالمی هست، حالا عشقی میاد یک کاری انجام بده.
عالم برای مأموریت عشق،
اصلا عالم پرتو عشق،
ابزار عشق،
پرتو عشق،
تجلی عشق.
بله، اول خود عشق، عالم پرتو عشق، نه اینکه عالمی هست حال عشق میاد در این عالم یه سیر و سفر میکنه. عالم اتفاقا در بیان گذشته همینو داشتیم که عالم پرتو عشق، و اگر اینجور حساب بکنیم دیگه اونجور بی حساب کتاب نیست که فکر کنم تو که فرمودین حالا عشق میزان نداره، حساب نداره، کتاب نداره. هر حساب و کتابی، هر دقتی، هر ظرافتی، هر زیبایی از عشق برمیخیزه. از عشق نباشه چیزی نیست. اصلا اگر عشق نباشه عالمی نیست. بنابراین با این بیان درباره عشق که پرتو اوله، تجلی اوله، فاحببت ان اعرف گفتیم، این عالم ظهور عشق، پرتو عشق، بنابراین بسیار حساب داره، بسیار کتاب داره، بسیار متین و قوی و نیرومنده، و کشش است. عشق کشش است، پرتو حسنه. چه حسنی؟ حسن ازل،
بله، در
حسن جاودان، حسن بی حد و هست، حسن بی پایان، حسنی که در تجلی روز افزونه. این ظهور عشق، عشق ظهور جماله، تجلی حق تعالی است. اگه ما عشق از اینجا شروع بکنیم، وقتی که همه چیز پرتو عشقه، اما این گلایه شما هم بجاست که میفرماید عشق بد فهمیده میشه. خب بله، عشق یه برقی است که میزنه و هر موجودی هم کم و بیش بهره منده. اصلا عالم عالم جذبه، جاذبه در حال این روزا که دیگه از جاذبه عمومی صحبت میکنن مسائل یه روشن‌تره. شاید یه وقتی جاذبه عمومی
معنی نداشت
و خیلی سخت بود فهمیدنش. امروز دیگه برای کسانی که ارباب علوم هستن تقریبا این مسئله پیش افتاده است. جاذبه عمومی در این عالم و در همه عالم، اصلا عالم جذب کششه، همه چیز یه جاذبه است که در کل کائنات ساری و جاری است. این هم ظهور عشقه. اما در این کشش وقتی به عالم کثرت میاد، عشق همون آفرینشه. وقتی آمد این عالم خب کثیره، این عالم جماد داره، نبات داره، حیوان داره، فلک داره، ملک داره، هیولا داره، صورت داره و الی عالم عالم کثرته و خب عیبم نداره، این کثرت هم باید میان باید ظاهر میشد در این کثرات. و عشق هم در هر موجودی به فراخور خودش هست، یعنی اون کشش در هر موجودی یه کششی داره، هر موجودی کمال رو سیر میکنه، وقتی رسید به اون کمالش اونجا متوقف میشه. و عرض کردیم فقط انسانه که یه جای متوقف نمیشه. اما یه اما اینجا هست، هر موجودی کششش یه حد معینی داره، تا یه جای کشش داره اونجا تمام میشه، سیرش به اصطلاح تمام. انسان یه سیری داره که تمام نمیشه. اما این تمام نشدن سیر انسان به علت این که انسان یه موجود است که فهرست عالم آفرینشه. انسان یه موجوده اما همه موجودات هست، به عبارت اخرى انسان واحده، یه فردی که اینجا نشسته که یه فرد انسانی است، خب یه وحدت ارگانیک داره، یه انسان،
یه نسخه نامه الهی،
همین. اما این وحدت ارگانیک و این فردی که اینجا نشسته خیلی هم حجم کوچکی داره، این فهرست عالم آفرینش. اگر شما کتاب رو ببینید، کتاب بزرگ مثل کتاب شاهنامه، کتاب بزرگ، معمولا یه فهرست این کتاب داره، اینو که فهرست نویس دقیق دارن که اساره مطالب این کتاب در این فهرست دو سه صفحه‌ای مندرجه. انسان فهرست عالم هستی است از ملک تا ملکوت، نه فقط عالم جماد و نبات و حیوان. انسانی که ما می‌خوایم بشناسیم اینه. انسان فقط پوست و گوشت و استخوان نیست، ضمن اینکه پوست و گوشت و استخوان هم هست. این فهرست عالم هستی است از ملک تا ملکوت، از عرش تا فرش، همه اینا در انسان نمونه داره و به همین دلیل با اینا روابط داره، معنوسه، به همین دلیل اینا رو میتونه بفهمه. اگر سنخیت نداشت هیچ کدوم اینا رو نمیتونست بفهمه. به همین دلیل که عالم رو میفهمه انسان، جماد رو میفهمه، نبات رو میفهمه، حیوان رو میفهمه، خود انسان رو میفهمه، ملک رو میفهمه، فلک رو میفهمه، چون سنخیت داره، چون نمونه در خودش هست. اگر این نمونه رو در خودش نداشت نمیتونست بفهم. خب این انسان که حالا فهرست این عالمه و این عالم هم که هزاران موجود درش هست، هزاران نیرو و قوه درش هست و این قواهای مختلف و تشتتی که در این عالم پراکنده هستی هست و در خود انسان هم ضمن که اون کشش اصلی هست، قواهای مختلف هست، دارای انواع شهوات، خواسته های رنگارنگ. این خواسته های انسان اونقدر رنگارنگه که در این امور مادی خلاصه نمیشه. اون چی که میبیند و میشنود که خیلی زیاده، اینا کمه. اون چی که از درون میخواهد خیلی بیشتر از ایناست. همه اینا خواسته های انسانه، ولی اون کشش به اون کمال هم هست درش. حالا اگر این آگاهی رو پیدا کنه که اون طلبی که درش هست، اون جستجویی که درش هست، جستجوی خیلی والایی است.
همینجاست.
اون جستجوی والایی است. اون وقتی که فریب نمیخوره. اما خدای نکرده اگر قصوری در اون آگاهی، اینجاست که ما همیشه روی معرفت تکیه میکنیم، ضمن اینکه از عشق مرید عشقه، مرید حلقه به گوش عشقیم، اما روی معرفت تکیه میکنیم اینه. اگر اون معرفت خدای نکرده خللی درش وارد بشه، قصوری در اون آگاهی پیدا بشه،
کلا فراموش بشه،
اصلا به یه چیزی که دلبسته است دیگه میمونه اینجا. توجه فرمودید؟ حالا عاشق شدن، همه آدم ها یه محبتی به یه چیز دارن، یا مثلا عاشق مال میشه، کسانی اصلا عشقشون پوله، رقم مال رو ببره بالا، این رقم هرچی بالا باید عشقش بیشتر میشه، این همینه، باید رقم رو ببره بالا. یه کسی عاشق یک جمادیه، نباتیه، یه حیوانیه و حتی عاشق یه انسانی، این عیب نداره. خب خیلی عشاق هستن، بالاخره مجنون عاشق لیلی هست دیگه، یه واقعیت عشقه و واقعا هم عشقه. این دروغ نیست، مجازم نیست که میگن عشق مجازی، به نظر من بی خود میگن. عشق مجنون به لیلی حقیقیه، این مجازی نیست. منتها این اون مقام والایی که اسبر اون هست و اون مقصود اصلی رو گم کرده، اون حقیقت والای غیر متناهی رو در این میبینه. از این حد نمیتونه بره بالا، در این که دید متوقف میمونه در جمال لیلی. دیگه همه چیز عالم براش لیلی میشه، ولی لیلی خیلی کمتر از اون مقام والایی که این باید داره، اون خواسته ازلی که اون به دنبال اون هست، یا فرهاد به شیرین، یا هر عاشقی به معشوقش. اینا بدم نیست، اتفاقا اینا معلوم میشه آدمایی هستن که استعداد عشق دارن، چون واقعا در عشقشون صادقن. مجنون در عشق به لیلی صادق بود، فرهاد در عشق به شیرین صادق بود و فرق خود رو شکاف. این صادقه. خللش در کجاست؟ در عشقش خلل نیست. عاشقانه عشق می‌ورزه به شیرین فرهاد، مجنون عاشقانه عشق می‌ورزه به لیلی، و بسیاری از عشاق این عالم هم امروز و دیروز و فردا به معشوقشون صادقانه عشق می‌ورزند. خلل در کجاست؟ خلل در قصور معرفت، یعنی اون چیزی که مقصد اصلی است، اون معشوق ازلی، اشتباه شده در این، خلاصه شده در این. وقتی محدود پیدا کرد و دیگه مرز شکسته نشد، اینجا متوقف میماند. اجازه بدید که من یه شعر از مولانا اینجا برای شما بخونم که چقدر ایشون، این عارف بزرگ، مسائل رو خوب تصویر میکنه. تصویر میکنه یه عاشقی رو که فرض کن مثلا مجنون نسبت به لیلی یا فرهاد نسبت بشه. این معشوقی که عمری سینه چاکش بوده، آواره بیابانها بوده تا برسه، حالا میرسه. اولا وقت که رسید اون آتشش تمام نمیشه. حالا یه شاعر معاصر خودمون یه شعری گفته، این اول من بخونم بعد برسم به شعر مولانا. این شاعر معاصر خودمون مرحوم شهریار، خدا رحمتش کنه، یه شعری داره، شعر برای همین معشوقش گفته، برای معشوق زمینیش گفته، ولی اجازه بدید من استفاده از این شعر بکنم و بخونم این شعر رو. به معشوقش خطاب میکنه، میگه در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم، در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم، عاشق نمیشوی که ببینی چه میکشم. میگه حالا هم که رسیدم به تو، نه این که فکر راحتم، حالا هم در آتشم. خب حالا که رسید این آتشش چیه؟ ولی شهریار باید از خودش بپرسه، حالا که واصل شده
دیگه چی میخواد؟
حالا که معشوق در آغوششه، چرا در آتشه؟ چی میخواد؟ چی میخواد؟ خودش نمیدونه چی میخواد. اینی که به قول حکما تحصیل حاصل که محاله، تحصیل حاصل یه چیزی که نیست، من کوشش کنم به دست بیارم، وقتی به دست آوردم که دوباره همین که به دستم هست که نمیتونم تحصیل کنم، این حاصله. تحصیل حاصل محاله، این که حالا هست تو چی میخوای؟ اینجا مولانا جواب میده، اینجاست که من شعر مولانا رو میخوام. منتها مولانا به این صورت که حالا معشوق در آغوشش هست نمیگه، میگه معشوقش حالا مرد، فرض کنیم معشوقش مرد، این مرده رو چیکار میکنه؟ این مرده رو که نمیبره برای تو خونش نگهداره، این مرده رو میره دفنش میکنه، خود اون عاشق همین مرده رو میره دفن میکنه، ولی تو قبر هم نمیره دیگه پلوش. اصلا خیلی هم تو قبر دوست دیگه، خیلی اونجور دوست نداره پلو مرده بخوابه، ضمن اینکه تاسف داره، خب معشوقش مرده، نگاه به چشمش ابروش هم، ولی اون حال سابق نی. حالا مولانا اینجا سوال میکنه، به صورت شعر سوال میکنه، میگه صورتش برجاست، به عاشق خطاب میکنه ها، صورتش برجاست، این سیریز چیست؟ ابروهاش که همون ابروه، چشماش که همون چشمه، بینیش که همون بینیه، همه چیزش همونه، هیچی کم نشده. صورتش برجاست، این سیریز چیست؟ عاشقا واجو که معشوق تو کیست؟ اینجا تنبه میده که بفهم تو اینو دوست داشتی؟ عیب نداره دوست داشتی، ولی این یه مظهری بودن اون خواسته اصلی شما، عیب نداشت. اگه اون خواسته رو در این مظهر میجستی تو اینجا عیب نداره، اما اگه تمام میشه داری و متوقف میشه، کار اشتباه، تو چیز دیگری میخواستی و در این جستجو میکردی، معنی رو با صورت اشتباه کرده بودی. این اشتباه معنی صورت همیشه برای انسان ممکنه اتفاق بیفته، معنی رو با صورت اشتباه، معنی میجویی، بله که معنی رو در صورت باید جست، عیب نداره تا اینجا، معنی رو میشه در صورت جست، اما اگر معنی رو فدا کردی و متوقف در صورت شدی، کارت تمام.
یعنی اینجا عاشق به دلیل عدم آگاهی،
عدم آگاهی
متولد کاذبی رو
معنی رو از دست میده، معنی رو تبدیل به صورت میکنه. وقتی معنی صورت شد همه چی از دست میره. معنی باید معنی باشه، صورت صورت. اگر در صورت معنی بجوید آری، اما اگر معنی فدای صورت شد و معنی از دست رفت و همه چیز تبدیل به صورت شد، کار تمامه. این شعر مولانا معنیش همینه. عاشقا واجو که معشوق تو کیست، صورتش برجاست، این سیریز چیست.
بله. در جای دیگرم البته برای مجنون شرایط زیاده میذاره که باید لیلی شناس باشه و اوصاف لیلی چه. انشالله ما در بحث زیبایی به این فرازها انشالله میپردازیم. پس فرمای شما پس همین استفاده میشه که استاد این سنها طبیعتشون، انگیزشون، طلبشون همه از عشق برمیخیزه، اما در مسیر به دلیل عدم آگاهی ممکن است که دچار انحراف بشن.
درسته.
یعنی به معشوقه هایی برسن که معشوق حقیقی اونها نیست. یکی مال معشوقش میشه، یکی مقام معشوقش میشه، یکی آرزوهای کاذب معشوقش میشه. اینجاست که ما میبینیم که در مسفورات عرفانی ما، مخصوصا عرفهای اسلامی ما، بحث پیر را از آغاز سلوک مطرح میکنن. ولی گرایی، پیر گرایی، خب یه بحث حالا انشالله در جای خودش بهش میپردازیم. مهمترین چیزی که انسان از پیرش، از مرادش، از مرشد خودش میخواهد، در واقع همون چیزی است که عادت ها رو درست میده. یا اصلا تجلی صورت کامله از معرفت الله، این که خلق آدم علی صورته، خلق الله آدم علی صورته، شاید مرادش همین باشه. این انسان کامل در واقع تجلی اون صورت حقیقیه معرفت الهی است که در ائمه ما به طور کامل وجود داره، که رسول خدا فرمود من رآنی فقط رأى الحق، کسی که من رو ببینه خدا رو میبینه. همینجا استاد مرز عشق واقعی و غیر واقعی ایجاد میشه. باز ما میبینیم که در لسان قرآن ائمه معصومین فراوان روایت هست که به صرف این که میخواهید مشکل حل نمیشه، باید شروط دیگری را، من جمله شیخ سهروردی چندین شرط میگذاره. یکی بحث ذکر، توکل، ریاضت هست، چله نشینی است، حرام کردن مشتهیات نفسانی، حتی حلال از خودت خیلی شروط میذارن و خیلی شروط بسیار دشواری هم هست. همه اینها تازه زمینه میشه که برای انسان اون راه رو پیدا کنه، یعنی به اون جوهر معرفت برسه. حالا سوال بحث اینجا پیش میاد که آیا نشانه هایی در این طلب اولیه انسان برای یافتن پیر که مسیر واقعی رو نشون بده وجود داره؟ آیا کسی که به این انگیزه حرکت میکنه دچار اعوجاج و انحراف میشه، این گناهش به گردن دیگران نیست، مگر حتی خود خدا؟ ما همون طوری که عاشق شدن رو به خدا نسبت میدیم، کار خیر کردن رو نسبت میدیم، میشه گناه ما هم به گردن او باشه اونطور که حافظ نسبت میده به خدا؟
نه، گناه هیچ کسی به گردن هیچ کسی نیست. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ گناه شخصی رو به گردن گناه دیگری نمی نویسند و معقول هم نیست که نوشته بشه. ببینید وقتی شما فرمودی، باید اجازه فرمود همون، من اتفاقا حالا شایدم برخلاف مشهور بخوام بگم، ولی میگم من هر عشقی رو حقیقی می دونم. من اصلا عشق مجازی قائل نیست، حتی عشقای ظاهری. این عشق، این حقیقتا عشق، اگه عاشق باشه، حالا اگه ادای عاشقا در الپی، کسی که ادای عاشقا در میاره عاشق نه، ادا در میاره. اما اگه واقعا خصیصه عشق درش هست، مثلا من عشق مجنون به لیلی مجازی نمیدونم، عشق هم عشق حقیقتا عشق، یا فرهاد بشیدین یا امثال اینا، یا عذرا به ما وامق مثلا. حالا اینا ضرب المثل، خب خیلی هستن که ضرب المثل نشدن در عالم. عشق هست همیشه در انسان کم و بیش. من نکته اصلی رو در اینجا جستجو میکنم که راه هستین، یعنی انسان یه معشوقی داره که اون معشوقش رو در این صورت یافته. یعنی چون نیک بنگرد، تنها این صورت نیست. شعرشو خوندم براتون. حالا رسیده به معشوق، ولی بازم در آتشه. پس چی میخواد اگر عشق همینه؟
همین سوال اینه.
سوال همین.
همه زحمت کشیده.
همینه میخوام بگم.
حالا رسیده به یه چیز کاذب. گناهش
کرده. نه کاذب هم نیست. این همینه. اینجا باید بفهمه که این صورت بوده از اون چی که میخواسته. همون اشتباه معنی با صورت همینجاست. اینه که میخواد همینه میخواد. اما حالا هم که به دست آورده باید بونه کمه. این اون نیست. اگر این رو میخواستی که حالا باید تمام باشه. یعنی باید سعادت مطلق داشته باشه یا تمام باشه. اما بیقراری تمام نمیشه. پس این اگر آگاهی داشته باشه که میتونه این آگاهی رو پیدا کنه. البته یا خود خودش پیدا کنه یا به قول شما یک کاملی او رو هدایت بکنه. البته انسان‌های کامل ارتباط با کملین، ارتباط با اولیاء خداوند، ارتباط با عرفای بزرگ همین خاصیت را داره که راهنمان بر انسان، یعنی میاموزن به انسان. اگر متوجه باشی خواستش فرای اینه، یه معنایی است که اون معنی در این صورت دیده. این صورت خالی صورت فقط، یعنی در واقع یه آینه است. آینه که عیب نداره، شما آینه رو درش اون چیزی که می‌خوای در آینه می‌بینی. در این صورت یه آینه در یه معنی رو می‌بینه. اما اگر اون معنی رو با این صورت اشتباه کرد، توقفه. و این دیگه نه اینکه اصلا حال مجاز شد، اصلا صده، اصلا صده، حد بدتر از مجازه. حال مجاز باز قنطرت الحقیقه، اینجا صده.
اجازه ده استاد ما یه میان پرده رو ببینیم انشالله. خب بحث زیبای بود و شیرین، ولی سوال من همچنان بجاست استاد.
بله.
از کجا بفهمه که این صورت صورت واقعی نیست؟ شاید این صورت واقعی باشه، این نمیفهمه. که داریم جای دیگه، یکی از این خلیفه ها گفت این لیلی که این همه مجنون دیوانشه، ببینیم کیه. وقتی لیلی رو آوردن دیدی چهره سیاه چرده بود، همچنین گفت از دیگر خوبان تو افزون نیستی.
بله.
گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. یه موقع هست که ممکنه طرف اصلا مجنون نباشه، لیلی لیلی باشه. این بحث مهمیه.
بله همطوره.
خب اینجا چیه؟ اینجا راه چاره چیه؟ اینجا رو من عرض میکنم.
خب این راه چاره که در هر حال بازم برمیگردیم به معرفت. ببینید درسته گفت برو مجنون شو، همینطور که شما خوندی. اون به لیلی گفت که تو که چیزی نیست، که حالا تو چیزی نداری که اینقدر فریفته تو مجنون است، به سر و سینه بیابانگر شده. گفت برو مجنون شو آنگه آی سویم، که تا بینی جمال و رنگ و بویم. بله اون کسی که او رو بد میگه،
اگر در دیده مجنون نشینی به جز زیبایی لیلی
نبینی. بله خب اون دیده مجنون این زیبایی رو در این صورت در هر حال میدید به هر دلیلی. توجه فرمودید. و اون زیبایی یه تجلی بود که در قیافه لیلی میدید او. این عیب نداره. خب دیگران ممکن نبینن، ممکن خیلی چشما خیلی زیبایی رو نبینه، ولی یه چشم زیبایی میبینه. تا اینجا اصلا حرفی نیست، این درست هم هست، خب عاشق هم هست، واقعا هم عاشقه. صحبت اینه که باید در این حد متوقف بماند یا نه. این اگر آگاهیش بیشتر بشه، ما هیچ چاره‌ای نداریم جز به معرفت برگردیم. حالا اینکه معرفت از کجا حاصل میشه بحث دیگره. اگر این آگاهی داشته باشه که اون چیزی که اون میخواد در این صورت خلاصه نمیشه. این هست، الان این نماینگر یک زیباییه، همه زیبایی الان در این میبینه. ولی اگه یه قدر آگاهیش بیشتر میشد، میدید که این داره اون زیبایی لایتناهی رو این نشون میده. یعنی اونقدر چهره لیلی به چشم مجنون زیبا بود که فکر کرد در کل کائنات و هستی زیباتر از این نی. اما واقعا همینطوره، اون میدید. اما اینه باید میفهمید که اون زیبایی لایتناهی تجلیش در قیافه لیلی یک تجلیه، این یک صورته، یه مظهر از اون. اونو خلاصه در این نمی کرد. اینه دوست داشته بشه، اما اگه میتونست از این فرا بره، این عیب نداشت. تا اینجا دوست داشتن هیچ عیب نداره، اگه میتونست فرا بره از این عشق. اما وقتی متوقف میمانه و دیگه ماورای این نمیبینه، اشکال کاره. اشکال کار ماورا ندیدن است. اگر بتواند ماورا رو، اون مطلق رو در این صورت ببینه، هیچ عیبی نیست، هیچ عیبی نیست. اصلا اشکالی نداریم در اینجا. مطلق رو در موقع اصلا مطلق همیشه در مقید دیده میشه. مگر ما چشم مطلق بین داریم؟
نه.
ما نه عقل مطلق فهم داریم، نه چشم مطلق بین. چشم ما همیشه صورت میبینه، درک ما همیشه مقید میفهمه، عقل ما همیشه مقید. به همین جهت است به حکما میگن ما ماهیات رو درک میکنیم. اصلا درک ما همیشه ماهوی است. الادراک للماهیات و بالماهیات. شما همیشه ماهیت درک میکنی و به وسیله درک ماهوی ماهیت رو درک میکنی، یعنی یه غیری داره. شما مطلق رو بدون غیر رو نمیتونی درک کنی مگر یه مفهوم، و اون مفهومی که از مطلق درک میکنی باز اون مفهوم مقید خودش. توجه بفرمایید، شما میگید من مطلق رو درک کردم، ولی اون مطلق نیست. به مجرد که شما درک کردی مقید میشه. ما راهی به اطلاق، ولی باید بدانیم، یک آگاهی پیدا کنیم که مطلق از دریچه مقید چشمکی به ما میزنه. اگر ما این آگاهی داشته باشیم که این بهانه است، این مقید راه عبور من است، من رو داره به مطلق هدایت میکنه، و هرچه برم بازم مقید ها، باز هم بعدم برم مقید، ولی همواره این قیود و مقید ها همواره من رو به مطلق میکشانه. اگر این آگاهی داشته باشه بسیار راه کمال، اصلا راه کمال همینه، اصلا راه کمال. اما اگر این ناآگاهی پیش اومد، خدای نکرده، که دیگه اون لایتناهی رو در اینجا ندید، هر چه بود همین شد دیگه، دیگه ماورای این چیزی نبود، این توقفه و این قصوره و این خسرانه.
پس اینجا انسان نیاز به آگاهی،
آگاهی همیشه نیاز به آگاهی،
بلوغ فکری.
حالا گاهی موهبت هست، این آگاهی گاهی باید وصل با یه انسان کاملیه طبیعتاً.
این قید مهمه،
معلومه. خب انسان‌های کامل همین جهتاً میگن که همین نکته به تنهایی سخته. خود حافظم که قلندره میگه که قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. بالاخره انسان کامل، من هر شخصی تعیین نمی کنم، نه اسمی هم نمی برم، ویژگی هم ذکر نمی کنم، انسان کاملی که در هر حال یا مستقیما انسان هدایت کنه یا از ورا. به هر صورت ارتباط انسان با کملین این یه مسئله خوبه،
چون الان خیلی ها بر اساس همون بستر اولیه حق‌گرایی که در وجودشون هست، خب میان به میدان، آره، به همین به دلیل همین عدم آگاهی، یا به تعبیر حضرت عالی همون قیدی که ما رو به مطلق بکشاند اونو گم میکنن. امید. ممکنه که به انحراف کشید.
دقیقاً
اینجاست که خود قرآن هم به طور مطلق فرموده که اعلم و انما الحیات الدنیا لعب و لهو زینت و تفاخر
و
تکاثر فی اموالکم. بله، اینجا جناب مولوی میگه خلق اطفالند جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا.
جز رهیده از هوا.
یا با میفرماید آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربتن در شربت
است. بله،
اینی که الان ببین مرز بین عشق شهوانی و عشق شربتی خیلی نزدیک شده.
دقیقاً
یه سری جوان ها، یه سری علاقمند ها با نیت پاک به دنبال عشق واقعی هن، یه هم میبینی که از عشق شهوتی سر در میان به جای خوردن شربت. یک موزلیست که بلن هم وجود داره. نکته اینجاست که قرآن کریم میفرماید که بالغ انسان کامله، یعنی ما اگر واقعا میخواییم تو این وادی بریم باید بگردیم دنبال انسان کامل. تعبیر زیبایی که حالا من اگه فرصت باشه عرض میکنم، مثلا در عاشورا این قاعده تجلی پیدا کرد. علی اکبر فکر میکرد که خب پسر امام هست و امام حسین و دیگه کسی بهتر از او امام رو نمیشناسه. وقتی رفت تو میدان کاروزار جنگ نمایانی کرد، خب پرده ها کنار میره و فطرت پاکتر میشه، تازه به حقیقت پدرش پی میبره که کیه این ولی خدا کیست، یا قمر بنی هاشم همینطور. حالا عبارتش اینی که ما در روز عاشورا هست تو این چیزا میاد میگه بابا جان به من آب بده. حالا ما متاسفانه این سوال هم پیش میاد برای خیلی، مگه علی اکبر نمیدونه بابا از خودش تشنه تره، کربلا آبی پیدا نمیشه؟ غافل از این که این دنبال آب فرات نبوده، آب حیات بوده. حالا ما تو بحث آب روی بحث خواهیم کرد. نکته اینی که الزاماً انسان برای تکمیل اون خودآگاهی و یافتن اون قید حقیقی باید دنبال انسان کامل باشه، الزاماً باید به تعالیم انبیا رو بیاره. ما در قرآن داریم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلم الکتاب و الحکمه. این انحصار تزکیه و تعلیم به وحی خودش بیانگر این نیست که معرفت واقعی فقط در تعلیم وحی حاصل میشه.
شکی نیست که معرفت کامل
میخوام مرز بین عرفان هایی که مثلا
بله
غیر غیر وحیانی هن همینطوره. اینو میخوام بیشتر توضیح.
بله دقیقا درسته. یعنی حالا انسان اصلا ما بنا رو بر معرفت گذاشیم در واقع راه سعادت راه معرفته و راهی غیر از معرفت هم نیست.
یک راه که خودشناسی بود فرمودید.
بله که اونم خامونه خیلی خوب. چون اصلا معرفت از خودشناسی شروع میشه. ولی خب حالا در راه معرفت معلومه که ما باید الگو داشته باشیم، باید بشناسیم که راه معرفت چیه. طبیعتاً بهترین راه روان این طریق انبیا هستند، اولیا. یعنی ما این راهی که اینقدر صعب العبوره، این راهی که اینقدر عمیقه و بی پایان است، راه خیلی سختی است. ما باید ببینیم که کاملان و عارفان و اولیا و انبیا چگونه این راه رو رفتن و اونا الگوی ما هستن. حضرت موسی چجور حرکت کرده، حضرت عیسی و حضرت ختمی مرتبت، اینا رو باید هم سیرشون رو بدونیم، حالاتشون رو باش آشنا بشیم و هم کلماتشون. و بهترین کلماتون هم کلمات الهی است که در قرآن کریم آمده. قرآن کریم بهترین راهنماست برای ما. ولی منتهی اینو باید درست بفهمیم، نه فقط به الفاظ و کلمات و صرف و نحوش بسنده نکنیم. یه وقت ما به قشرش بسنده میکنیم، حرفی نیست. قرآن قشرش هم خوب، همه چیزش، حتی الفاظش، حتی کلماتش، همه اینا کلام وحیه. ولی یه وقت ما میفهمیم، میچسبیم به قشرش و لفظش و دیگه در همینجا متوقف میمانیم. خب این راه رو به روی خودمون بسته ایم. خب قرآن کریم بتون داره، ولی بطنهی بط، ولی بطنهی بط الی سبعین ابطون، روایات اهل بیته. ما باید از همون الفاظ شروع کنیم و هی به بطون قرآن، فیه عبارات، فیه اشارات و لطائف. حدیث داره که قرآن عبارات داره و اشارات داره و لطائف. ما از عبارات به اشارات باید برسیم، اشارات به لطائف باید برسیم. و بهترین الگو همطور که شما فرمودین کلام خداوند. و ما اگر چنانچه سربشق خودمون قرار بدیم، اون راه رو طی میکنیم. یعنی بیگدار که نباید با آب زد. البته معلومه که این راه باید خیلی حساب شده باشه و از روی آگاهی باشه، اما این آگاهی سخته. یعنی نباید فوری خسته بشیم و بگیم حالا دیگه بس شد. ما چند تا کلمه صرف و نحو یاد گرفتیم، میگیم همینه، فکر کنیم همه قرآن همینه، این که من فهمیدم همه قرآنه. خب این اشتباه ماست. باید ببینیم که اولیا چجور از این قرآن چیز فهمیدن، مطالب و محتوا و باطن این آیات چیه. خب اینم با آسانی که نمیشه فهمید، با سلوک میشه فهمید. من نمیتونم اینجا بشینم با این صرف و نحو بخونم و ادبیات بخونم بگم حالا من میفهمم. خیلی خوب تو میفهمی، ادبیات چی میفهمی، خیلی قشنگ هم میتونی تجزیه و تحلیل کنی، صرف و نحوش هم بلدی، ولی این کافی نیست.
بله
قرآن که فقط صرف و نحو نیست، ضمن اینکه البته خوب موازین ظاهرش هم درست. این راه کوشش، البته الگو خود قرآن کریمه و کلمات اولیا، کلمات اولیا و انبیا. این راه
این جناب مولوی میفرماید که همسری با انبیا برداشتن، اولیا را همچه خود پنداشتن.
خب اونه برای اینکه اتصال آره، نداشتن
یه
دی اصلا در مقام مقابله بر آمدن. خودش اول خسرانه.
بله امروز متاسفانه بعضی ها عرفان را صرف تجربه گرفتن.
بله
میگن هم عارف هم نبی، هر دو سر سلوک کردن. حالا اسم آیون نمیبرم، ولی عارف وصل شد و رفتید اونجا، خیلی شهر الله خیلی زیباست و ما از خیر دنیا گذشتیم. اما نبی هزیز در خودش احساس دغدغه میکنه، میگه برم دیگران رو هم خبر کنم بیارم. یه تعابیری بسیار غیر عالمانه، حالا تعبیر دیگری نکنیم در این حد. در حالی که ما میبینیم در عرفان مثلا بحث سفر چهارم اینه که آدم سیر حق را با خلق باید بکنه، یعنی باید بیاد از خلق دستگیری کنه، هدایت کنه. پیامبر ما انقدر به هدایت خلق حریص بود که خداوند بهش میگه لعلک باخی و نفسه این لم تومین به هذا الحدیث اسفا، مردم ایمان نمیارن تو داری خودتو هلاک میکنی. یعنی تا این حد حریص بودن. میخواد بگم فرق عرفان متعهد، عشق خدایی و غیر خدایی اینه. کسی که لذت حضور خدا را چشیده، حقیقت عبودیت را چشیده، میخواد اینو دیگران هم بچشن. ببین چقدر عشق متعهد میشه، چقدر احساس مسئولیت میکنه. این تجلی کامل این در اهل بیت ماست. تا بحث اهل بیت میشه، میگن اینا که حقیقتاً وصل به خدا بودن، اینا دیگه برای چی اومدن حکومت تشکیل بدن، سیاست برای چی میخواستن؟ میخواستم تو این فضا که عرفان اسلامی، عرفانی که اهل بیت میگه یه شأن اجتماعی داره، تنها نمیخوان گلیم خودشون از آب به در بیارن، اینا کسانی هستن که میخوان غریقی هستن، که کسانی هستن میخوان غریق رو نجات بدن. فرق بین عرفان همین متعهد، عرفان اسلامی ما عرفان متعهدیه، با غیر متعهد در همین جاها رقم میخوره.
ببین من ترجیح میدم از کلمه عقلانی و معرفت بازم صحبت کنم. ببین تو هر چی این رو بگیم، بله عرفان یه تجربه شخصی نیست، این حرف مزخرفی است که امروز گفته میشه.
بله
این تجربه شخصی گاهی ممکنه با یک داروی مخدر هم برای اشخاص پیش بیاد، چون که الان هم هست. این که حالا من یه تجربه شخصی کردم، تو کی هست که تجربه باید ببینیم مقام معرفتی چیه. تجربه شخصی درون هر کسی به اندازه فهم و شعورشه، به اندازه معرفتشه. یه آدمی که معرفتش جز همین امور حسی ظاهری نیست، تجربهش هم در همین حده. اینا بسیار خطرناکه. عرض کردم الگو اولیا هستن. این که شما فرمان دعوت در عرفانم، دعوت خیلی مشکله. ببین خب دعوت مال نبوته، مقام نبوت دعوته. اولیا کمک میکنن ولی خیلی دعوت نمیکنن. یه مسئله خیلی مهمیه که در جای خودش باید صحبت بکنه. ولی آمادگی داره برای اینکه اشخاص مستعد رو راهنمایی بکنه. البته ولی کامل خداوند، اولیای خداوند. ولی حالا هر کسی به مدعی شد اومد گفت بیا که من راهنمایی کنم، که من پس به هر دستی نباید دست داد. ای بسا ابلیس فلان. خود مولوی اینو گفته، هر کسی که ادعا کنه که ما نباید بریم مریدش بشیم و دست به دستش بدیم و ارادت بشیم، این خیلی خطرناک اصلا، اینا موانع راه سلوک میشه. اولیا از کلماتون شناخته شدن. کتب آسمانی، خب کتب آسمانی، خود کتاب، خود قرآن کریم کتاب هدایت، کتاب عرفانه، خود قرآن کتاب عرفانه. پس چیه؟ شما همین آیات قرآن ببین، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء، همین عرفان تو همین آیه هست. یا خود قصص قرآن، خود سرنوشت حضرت موسی و رسیدن به اون مقام طور و مقام تجلی، خود سرنوشت حضرت عیسی، خود سرنوشت حضرت ختمی مرتبت، الم نشرح لک صدرک و وضعنا، خود داستان خضر و حضرت موسی. ببینید حتی حضرت موسی با مقام نبوتی که داشت یه جا کوتاه اومده بود، یعنی یه جا حضرت خضر رو درست درک نمی‌کرد. در واقع کلمه لن تستطیع رو به کار برد با کلمه لف نفی ابد، که خب شما درک نمی‌کنی. باید آمادگی پیدا کرد و تشنگی. باز دوباره شعر مولانا رو ناچاریم بخوانیم که آب کم جو تشنگی آور بده. آدم باید اولا صدق رو در خودش محقق کنه که صادقانه و بخواهد، تنبلی رو بذاره کنار، بخواهد و بکوشد. اگر خواست و کوشید و سرمخش اولیا قرار داد، اولیا کامل، انبیا و اولیا، این گمراه نمیشه. اما اگر خواست اعمال سلیقه کنه، یا حالا مثلا فرض کن خدای نکرده تمنیات نفسانی داره، شهوات نفس، یا هنوز به جای نرسیده ادعا بکنه و بگه من تجربه شخصی دارم، خب هزار غلط پیش میاد. تجربه شخصی به اندازه فهم همون شخصه، تجربه او همان است که او میفهمد. اون چقدر از کمال معرفت داره که تجربه شخصیش ملاک باشه؟ و اولا تجربه شخصی هم قابل انتقال نیست، تجربه شخصی که نمیتونه به کسی دیگه منتقل بکنه. که اولیا یک اثر نفوسی دارن، یعنی افقهایی رو دیدن که تو کلماتون روشن میکنن این شخص رو،
در واقع احیا کننده،
احیا کننده، محیی هستن. باید اولیا حق رو پیدا که اولیا حق هم به این آسانی خیلی سخت پیدا کردنش. البته شرطش صداقته. من از مقام ظاهر نمیتونم بگم چه شرایطی، اصلا از ظاهر نمیشه ولی رو معرفی کرد. در مقام ظاهر بگی ولی چه صفات داره، شاید شما بگین شخص گمراه میشه. این در مقام باطن باید بخواهد تا برسد، اگر خواست میرسه.
بسیار خوب است. پس عشق متعهدانه شد که انسان اولا بر آگاهی خودش اضافه کنه، در این مسیر همت داشته باشه، صداقت داشته باشه، و ولی کامل خدا رو پیدا بکنه که آدرس اون هم در قرآن
فراهم قرآن کریم.
بسیار خوب است. بحث امروز ما هم به پایان رسید. ای خوشا وقت سحر جانب میخانه شوم، جان بگیرم به کف و طالب جانانه شوم، موج زلف تو شود تار من غمزده دل، سر آن سلسله با چرخش مستانه شوم، قدحی سر کشم از کاسه چشمت ای دوست، فارغ از ساقی و جام و می و پیمانه شوم. گوشه دیر خرابات ندانم که کجاست، از پی پیر مغان بی سر و سامانه شوم. دست در دست نگاری دهم از شوق وصال، راهی کوی خدا از همه بیگانه شوم. شمع رویت بنما بر دل منصوری زار، تا که در سوختنم عبرت پروانه شوم. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و